این رادیو صدای زندگی است.
داستان خدا از پیدایش تا ابدیت. شنونده های گرامی سلام، به شنیدن قسمت سوم سریال چهار قسمتی داستان خدا شما را خوش آمدید می گوییم. این سریال را می توان خلاصه کتاب مقدس نامید که رویدادهای مهم و برجسته کتاب مقدس را به شکل ساده و قابل فهم برای ما ترسیم می کند. در بخش دوم این داستان که هفته گذشته به دست نشر سپرده شد، در مورد اعمار برج بابل و ارتباط آن با زبانهای مختلفی که از طرف خداوند به انسان داده شد شنیدید. همچنان به صورت مختصر داستان زندگی ابراهیم و یوسف برایتان بیان گردید و همین که چگونه خداوند موسی را آماده ساخت تا قوم اسرائیل را از بردگی مصر آزاد سازد. اینک ادامه این داستان خدمتتان تقدیم می‌گردد که در مورد آزادی نهایی قوم اسرائیل از بردگی مصر به ما صحبت می‌کند و همچنان خواهید شنید که چگونه خداوند قوم اسرائیل را توسط موسی طی مدت 40 سال در بیابان هدایت کرد و تمام نیازمندی‌های آنها را مهیا نمود. برنامه امروزی ما همچنان مژده آمدن نجات دهنده بشریت به این جهان را در بر دارد که قادر به رهایی انسان از بردگی گناه است. خوب، زیادتر از این نمی‌خواهیم منتظر بمانید. بنان از شما دعوت میکنیم که به سومین قسمت این داستان جالب گوش فرا دهید.
خدای خالق و بخشنده حیات، آیا او حرف میزند؟ آیا او به ما توجه دارد؟ آیا میتوانیم او را بشناسیم؟ بله، او حرف زد، او به ما توجه دارد و با پیامی که برای همه بشریت فرستاد میفرماید چگونه او را بشناسیم. خدا 3500 سال قبل به مردم هدایت داد که کلام او را بنویسند. در دوران 1500 سال دیگر او به کلام خود ادامه داد و 40 شخص مختلف پیام‌های او را ثبت کردند. نوشته‌های اولی تورات، زبور و صحف انبیا می باشند که عهد عتیق نامیده می شوند. بقیه کلام خدا را انجیل مقدس یا عهد جدید تشکیل می دهند. اینها در تومارها نگاشته شده و به نام نوشته‌ها شهرت یافتند. امروز این نوشته‌ها در یک کتاب جمع آوری شده و به نام کتاب مقدس یاد می شود. این از داستان خدا. سپس خداوند خدا به موسی فرمود: یک بلای دیگر بر سر فرعون و سرزمین مصر می آورم. آن وقت فرعون قوم مرا رها خواهد کرد. این بلا مرگ را بر تمام نخست زادگان مصر خواهد آورد، از پسر اولباری فرعون تا پسر اولباری غلامی که در سیاهچال زندانی بود. در سراسر مصر چنان شیون و فریاد برپا خواهد شد که نظیر آن هرگز شنیده نشده است. و تمام مردم اسرائیل بگو که هر خانواده یک بره بگیرند. بره باید نر یک ساله و بی عیب باشد. هر خانواده برای خدا در چهاردهم این ماه قربانی کنند. یک جارو بوته را گرفته در خون آن غوطه کرده، خون را بالای چوکات دروازه و چوکات دو طرف آن بپاشند. هیچ کس نباید تا صبح از خانه خارج شود. در همان شب گوشت بره را بریان کنند، اما هیچ یک از استخوان آن را نشکنند. گوشت بره باید با نان فطیر خورده شود، زیرا این عید فصح یعنی عید عبور است. زیرا امشب از سرزمین مصر عبور می کنم و تمام پسران اولباری مردم مصر و اولباری های حیوانات آن را خواهم کشت. من همه خدایان آنها را مجازات خواهم کرد تا بدانند که من یهوه خدا هستم. خونی که شما بر سر دروازه هایتان می پاشید نشانه خواهد بود، زیرا وقت من خون را ببینم به هلاک کننده اجازه نمی دهم که به خانه ایتان وارد شود و به شما آسیب نخواهد رسید. هر سال مراسم شام نان فطیر را به یاد بود این روز و به نام عید فصح به جا آورید. پس بنی اسرائیل قراره که خدا به موسی و هارون امر فرموده بود عمل کردند. همان بود که خداوند خدا در نیمه شب تمام پسران اولباری را در سرزمین مصر کاشت. از پسر اولباری فرعون که وارث او بود گرفته تا پسر اولباری غلامی که در سیاه‌چال زندانی بود و حتی همه اولباری های حیواناتشان را نیز کاشت. در همان شب فرعون و درباریان و تمام مردم مصر برخواستند و شیون و فریاد بلندی در سراسر مصر برپا شد، زیرا خانه‌ای نبود که در آن کسی نمرده باشد. اما کسانی که چوکات درهایشان با خون بره رنگین شده بود در امان ماندند. در همان شب فرعون موسی و هارون را فرا خوانده گفت: برخیزید، شما و همه قوم اسرائیل از من دور شوید، بروید و همان طوری که می خواهید یهوه را عبادت کنید. مصریان نیز اصرار کردند که بنی اسرائیل هرچی زودتر از کشورشان خارج شوند و فریاد می زدند: اگر شما از اینجا بیرون نروید همه ما هلاک خواهیم شد. مردم مصر حتی زیورات و طلاهای خود را به آنها دادند. بنی اسرائیل که تعدادشان بسیار زیاد بود همراه با رمه و گله فراوان از مصر خارج شدند. قراره که خدا به ابراهیم وعده فرموده بود اولاده ابراهیم تا 4 نسل در بردگی به سر بردند و سپس با ثروت سرشار از بردگی آزاد شدند. این قوم عظیم که خدا آنها را نخست‌زاده خود خواند، کشور مصر را ترک نموده در صحرا ساکن شدند. خداوند خدا به موسی فرمود: فرعون گمان خواهد کرد که بنی اسرائیل در بیابان در دام خواهند افتاد. او دل خود را سخت خواهد ساخت و به تعقیبتان خواهد آمد. اما من قدرت و عظمت خود را به او نشان خواهم داد تا بداند که من یهوه خدا هستم. آنگاه همان طوری که خدا فرموده بود فرعون و خادمانش برخواسته گفتند: چرا گذاشتیم بردگان ما بروند؟ پس فرعون با 600 اراده مخصوص خود و نیز تمام اراده های مصر و سواران و لشکر خود به تعقیب بنی اسرائیل رفت و به آنها رسید. وقتی بنی اسرائیل از دور مصریان را دیدند و وحشت افتادند و از خدا کمک خواستند. آنگاه موسی به مردم گفت: نترسید، آرام بیستید و ببینید که خداوند خدا امروز چگونه شما را نجات می دهد. زیرا این مصریانی را که حالا می بینید بار دیگر نخواهید دید. خدا برای شما خواهد جنگید. آنگاه خدا به موسی فرمود: عصایت را به سوی دریا دراز کن تا آب آن 2 شق شود و بنی اسرائیل از راه خشکی که در وسط دریا پیدا می شود عبور کند. پس موسی عصای خود را به طرف دریا دراز کرد و خداوند با باد شدید شرقی آب دریا را 2 شق کرد. آب در 2 طرف دیوار ساخت و قوم اسرائیل از راهی که پیدا شده بود گذشتند. آنگاه فرعون با اسبها، اراده ها و سواران خود به تعقیب بنی اسرائیل پرداختند و وارد دریا شدند. اما سپاه مصریان به امر خدا دست پاچه گردید. عربها از اراده هایشان جدا شدند و از پا نتوانستند آنها را بکشند. مصریان به وحشت افتادند و گفتند: زود شوید، فرار کنیم، زیرا خدا برای آنها می جنگد. در این وقت خدا به موسی فرمود: دستت را به سوی دریا دراز کن. و وقتی موسی دست خود را دراز کرد آب دریا برگشت و مصریان کوشیدند که فرار کنند، اما خدا آنها را در اعماق دریا غرق کرد. در حالی که قوم اسرائیل از میان دریا از راهی که خدا به ایشان آماده کرده بود گذشتند. وقتی بنی اسرائیل این معجزه عظیم خدا را دیدند ترسیدند و به خداوند یهوه و به بنده او موسی ایمان آوردند. دیری نگذشت که بنی اسرائیل به شکایت شروع کردند و به موسی گفتند: تو ما را در این بیابان آوردی که هلاک شویم. ما در اینجا نه آب داریم و نه نان. خدا فرمود: حالا از آسمان برایتان نان می فرستم. شما باید هر صبح بیرون بروید و آن را جمع کنید. چون این شد و آن را منع نامیدند. خدا با وجود شک و بیمانیشان به آنها آب تهیه کرد. بعد قوم اسرائیل در اطراف کوه در صحرای سینا جمع شدند. ناگهان بر سر کوه رعد و برق شد و از میان ابری غلیظ صدای شیپور برخاست و به قدر بلند بود که همه مردم لرزیدند. آنگاه خدا از میان آتش بر سر کوه نزول فرموده و از هیبت او کوه تکان خورد. خدا موسی را به بالای کوه فرا خواند و چنین گفت: من یهوه خدای شما هستم، همان خدایی که شما را از کشور مصر بیرون آوردم و از اسارت و بردگی مصر آزاد کردم. خدا در حالی که سخن می گفت این ده فرمان را بر لوح سنگی نوشت: غیر از من خدایان دیگر نداشته باش، هیچ بتی برای خود مساز و آنها را عبادت منما. نام یهوه خدایت را با بی‌حرمتی به زبان میاور. روز سبت را یاد کن و آن را مقدس بشمار. پدر و مادر خود را احترام کن. قتل مکن. زنا مکن. دزدی مکن. به همسایه تهمت مزن. به خانه و ناموس و مال همسایه چشم طمع نداشته باش. خدا اصول کامل قدوسیت خود را ذریعه این احکام توضیح کرد و همچنین به موسی فرمود که با سرکشان این قوانین چگونه رفتار کند. خدا فرمود: قربانگاهی برای من بساز و روی آن قربانی کنید. خون قربانی کفاره گناهان شما خواهد بود و من شما را خواهم بخشید. بعد از 40 سال زندگی در بیابان، بنی اسرائیل که به نام یهودیان نیز یاد می شوند، سرانجام به سرزمین موعود وارد شدند. گرچه باشندگان کنعان از معجزات عظیم خدا برای یهودیان آگاه بودند، با آن هم یهوه را به حیث خدا نشناختند و در مقابل بنی اسرائیل جنگیدند. اما خدا در آن سرزمینی که به ابراهیم و اسحاق و یعقوب وعده فرموده بود، از یهودیان حمایت کرد. خدا برای آنها کاهنان را تعیین کرد تا بر قربانی‌های حیوانات نظارت نموده و مردم را در عبادت رهبری کنند. سالانه یک بار کاهن بزرگ در عقب پرده مقدس که مردم را از حضور مقدس خدا جدا می کرد می رفت و شفاعت می کرد. سالها بعد قوم اسرائیل داوود پادشاه را که خدا او را شخص دلخواه من نامید و پادشاهی برگزیدند. خدا با وسیله سایر انبیا با یهودیان سخن می گفت. وقتی مردم اسرائیل مرتکب گناه می شدند، خدا به وسیله انبیا به آنها هشدار می داد که اگر به گناه خود ادامه بدهند، به قوم بیگانه اجازه می دهد که سرزمینشان را تسخیر کنند. با وجود این هشدارها، قوم اسرائیل سرکشی نموده، همیشه از امر خدا اطاعت نمی کردند و احکام او را محترم نمی شمردند. بالاخره پس از 800 سال قوم اسرائیل به کشورهای آشور و بابل به اسارت برده شدند. اما خدا هنگامی که قوم اسرائیل در اسارت به سر می بردند، به وسیله انبیا همچنان پیام می فرستاد. در بعضی از پیامها از مردم دعوت می کرد که توبه کنند و برخی از این پیامها پیشگویی هایی بودند درباره آمدن نجات دهنده برای رهایی بشر از گناه. میکاه نبی نام دقیق شهری را که قرار بود نجات دهنده در آن متولد شود پیشگویی کرد و کلام ابدی خدا را بیان نمود که فرمود: از بیت لحم کسی برای من بیرون خواهد آمد که بر قوم من حکمرانی خواهد نمود. خدا حتی مکشوف ساخت که این نجات دهنده از نسل داوود خواهد بود. خدا با وسیله ملاکی نبی از رسول به خصوص سخن گفت که آمدن نجات دهنده را اعلام خواهد کرد و مردم را برای استقبال او آماده خواهد نمود. زکریای نبی پیشگویی کرد که: ای دختر یروشلیم، خوشی کن که پادشاهت نزد تو می آید. او نجات دهنده عادل است که با فروتنی سوار بر کرخره می آید. داوود پادشاه گفت که نجات دهنده خودش پیش از پیش خواهد دانست که یکی از دوستان نزدیکش که با او یک جانان می خورد به او خیانت خواهد کرد. زکریای نبی پیشگویی کرد که بهای خیانت 30 سکه نقره خواهد بود. اشعیای نبی پیشگویی کرد که نجات دهنده شکنجه شده برای او آب دهان خواهند انداخت. داوود پادشاه طرز مرگ او را چنین پیشگویی نمود: دستها و پاهایش را سوراخ می کنند ولی هیچ یک از استخوانهایش نمی شکند. نجات دهنده خواهد گفت: خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کردی؟ تماشاچیان به او خواهند خندید و او را مسخره خواهند کرد و خواهند گفت: او به خدا توکل داشت و حالا باید او را نجات بدهد. داوود نبی همچنین نوشت: استخوان‌های نجات دهنده از مفصل جدا نخواهد شد و برای رفع تشنگیش برای او سرکه خواهند داد. لباس او را بین خود تقسیم کرده و بر قبای او قره خواهند انداخت. اشعیا نبی پیشگویی کرد که مردم از دیدن چهره نجات دهنده به خاطر عذاب و شکنجه‌ای که می‌بیند متعجب خواهند شد. پیشگویی‌های کلام خدا بیان می‌کنند که روز اولاده داوود، یعنی اهالی اورشلیم، به نجات دهنده‌ای که به نیزه زده‌اند خواهند نگریست. همه این پیشگویی‌ها صدها سال قبل از آن که نجات دهنده به این جهان بیاید در کتاب مقدس ثبت شدند. پس از 70 سال اسارت، خدا یهودیان را دوباره به سرزمین اسرائیل آورد. اما یک عده کمی خواستند که مراجعت کنند. آنها هنوز هم آزادی کامل نداشتند و تحت سلطه اقوام دیگر بودند. 500 سال بعد، زمانی که دولت روم بر اسرائیل حکم روایی داشت، دو جوان یهودی به نامهای مریم و یوسف که از نسل داوود بودند، خواستند با هم عروسی کنند. ولی پیش از آن که هم بستر شوند، مریم با قدرت روح القدس حامله شد. سپس فرشته خداوند آمد و به یوسف گفت: یوسف، از ازدواج با مریم نگران نباش، زیرا طفلی که در رحم اوست از روح القدس است. این کودک پسر خداست. وقتی مریم پسر خود را به دنیا می آورد، نام او را عیسی، یعنی نجات دهنده، بگذار، چون او قوم خود را از گناهانشان نجات خواهد داد. به این ترتیب پیشگویی اشعیای نبی تحقق یافت که نوشته بود: خداوند خودش علامتی به شما خواهد داد. آن علامت این است که باکره حامله شده پسری به دنیا می آورد و نامش را امانوئل، یعنی خدا با ما، خواهند گذاشت. مریم و یوسف برای شرکت در سرشماری و تادیه مالیات به بیت لحم رفتند. هنگامی که در آنجا بودند، مریم اولین فرزند خود را که یک پسر بود به دنیا آورد و نام او را عیسی گذاشت. پس قرار پیشگویی انبیا، عیسی از نسل داوود به دنیا آمد. در همانجا چوپانانی بودند که شبانگاه از گله های خود مراقبت می کردند. ناگهان فرشته خداوند نزد آنها آمد و نور جلال خداوند در اطرافشان درخشید و همه را ترس فرا گرفت. فرشته با آنها گفت: نترسید، من مژده بزرگی برایتان آوردم، مژده برای تمام مردم، و آن این است که امروز مسیح خداوند و نجات دهنده شما به دنیا آمد. این کودک بزرگ و روحانی رومن شد و فیض خدا بر او قرار داشت. عیسی رشد کرد، سرشار از حکمت و مقبول خدا و مردم بود. وقتی عیسی 30 ساله بود، مردی به نام یحیای تعمید دهنده در بیابان موعظه می کرد و مردم را تعمید می داد. او به آنها می گفت: خود را برای آمدن خداوند آماده سازید. یحیی همان رسولی بود که قرار پیشگویی انبیا می بایست آمدن نجات دهنده را اعلام کند. یک روز عیسی نزد یحیی آمد تا در دریای اردن تعمید بگیرد. وقتی عیسی را دید که می آید، گفت: نگاه کنید، این همان بره خداست که برای آمرزش گناهان بشر قربانی می شود. پس از آن که عیسی تعمید گرفت و از آب برآمد، آسمان گشوده شد و روح خدا را دید که مانند کبوتری بر او قرار گرفت. در همان وقت صدای از آسمان گفت: این است پسر عزیزم که از او خوشنودم. هنگامی که عیسی مدت 40 روز روزه گرفته بود، شیطان که در باغ عدن هوا را وسوسه کرده بود و به گناه واداشته بود، سعی کرد عیسی را نیز وسوسه کند، اما عیسی هیچ گناه نکرد. شیطان عیسی را به جای مخصوصی در بالای کوه برد و تمام سلطنت‌های جهان را با جلال و شکوه آنها به او نشان داد و گفت: اگر مرا پرستش کنی، همه آنها را به تو می‌بخشم. عیسی گفت: دور شو ای شیطان، زیرا کلام خدا می‌فرماید فقط خداوند خدایت را پرستش کن و او را عبادت نما. هنگامی که عیسی پسر خدا در روی زمین به شکل انسان زندگی می‌کرد، مانند ما به راه‌های مختلف وسوسه شد، ولی هرگز گناه نکرد. بنابراین جایی که آدم ناکام ماند، عیسی پیروز شد. این امر ثابت می‌کند که عیسی می‌تواند واقعاً نجات دهنده بشر باشد، برای که از جانب خدا فرستاده شده است.
دوستان عزیز، این بود قسمت سوم داستان خدا. ادامه این داستان هفته آینده خدمتتان تقدیم می‌گردد که معلومات بیشتر در مورد زندگی عیسی مسیح و خدمت او به بشریت را بیان می‌کند. همچنان خواهید شنید که چگونه یکی از شاگردان نزدیک عیسی مسیح به او خیانت نموده و او را تسلیم دشمن کرد. بله، عیسی مسیح بعد از شکنجه های فراوان توسط عساکر رومی و مرگ فجیانه صلیب جان داد، ولی بعد از 3 روز دوباره از مرگ قیام کرد و به این ترتیب پیروزی ابدی بر شیطان را حاصل نمود و قدرت مرگ را نابود ساخت. مسیح با این کارش عظمت و بزرگی محبت و فیض خدا را نیز به ما ثابت ساخت. اگر شما هم آرزوی شامل شدن به این فیض و محبت خدا را دارید، پس امیدواریم که برای شنیدن بقیه این داستان مهم هفته آینده آماده باشید. بیاین که آل به یک پارچه شعر زیبای گوش دهیم که عنوانش است عیسی آمده. امیدواریم که مورد پسندتان قرار گیرد.
در درون جان ما غوغاست عیسی آمده، صد هزاران مژده بر دلهاست عیسی آمده. از نسیم این پیام آسمانی روز و شب، اشک شادی در دلم دریاست عیسی آمده. انتظار و وعده دیدار فردا تا به کی؟ زان که امروزم همان فرداست عیسی آمده. در گلستان محبت هر گل گوید تو را، نغمه هر بلبل شیداست عیسی آمده. بهر دیدن پرده ها را یک به یک باید درید، بهر دیدن پرده ها را یک به یک باید درید. چون بیرون از پرده ها پیداست عیسی آمده. گوش دیگر بایدت بودن تو را تا بشنوی، در زبان ذره ها آواست عیسی آمده. این حدیث سوسن است و این حدیث یاسمن، این حدیث لاله صحراست عیسی آمده. کی به استدلال ما محتاج آمد آفتاب، دیده می بیند اگر بیناست عیسی آمده. دانش باید تو را و گردش باید تو را، دانش باید تو را و گردش باید تو را. آفرینش سر به سر گویاست عیسی آمده. این خبر را ناطق صادق میان موج خون، این خبر را ناطق صادق میان موج خون. آن سر ببریده یحیاست عیسی آمده. همز لوقا، همز مرقس، همز متا مژده است، هم در این انجیل یوحناست عیسی آمده. ای که بر سر تاج زیبای همی خواهی بیا، ای که بر سر تاج زیبای همی خواهی بیا. تاج زیبا بر سرت عیساست عیسی آمده.
دوستای عزیز، در این قسمت برنامه توجه شما را به شنیدن یک سرود زیبای روحانی جلب می نماییم که با شنیدن این سرود برنامه امروز ما هم به پایان می رسد. امیدواریم که هفته آینده در امین ساعت و روی امین موج به قسمت بعدی داستان خدا گوش فرا دهید. خداوند یار و مددگار شما باشد.
ای آسمان و ای زمین، حمد خدا وند را بخوان. ای آسمان و ای زمین، حمد خدا وند را بخوان. کرد و محبت به حد و داد بر صلیب خود را ز جان. کرد و محبت به حد و داد بر صلیب خود را ز جان. حیرانه دیوانه کرد و رها خانه خود آباد کند این گلستان ای آسمان و ای زمین حمد خدا من را بخوان عشق مسیح آرا نگر پوشیده تاج خار را خونش ز سر و هم ز پا ریزد چو در یا بر جهان ای آسمان و ای زمین حمد خدا بند را بخوان نالیده گفت ای پدر بخشا که نادانن همه بخشید مرا بخشید تو را بخشید همه یه مومنان ای آسمان و ای زمین حمد خدا بند را بخوان پرده‌ی هیکل آن روز شد چاک ز بالا تا زمین باز آسمان بر روی ما شد ناصرا دوست یزدان ای آسمان و ای زمین حمد خدا بند را بخوان درد و محبت بیهد و داد بر صلیب خود راز جان ای آسمان و ای زمین حمد خدا بند را بخوان
اگر مایل هستید که بدانید چی گونه در راه تازه با خدا قدم بردارید، لطفاً به آدرس ما نامه بنویسید و ما رساله راجع به این موضوع برای شما خواهیم فرستاد.
برادران و خواهران عزیز، برای به دست آوردن معلومات بیشتر، شما می توانید به این آدرس با ما مکاتبه کنید. صدای زندگی، پست باکس 702، لاهور، پاکستان. آدرس یک بار دیگر تکرار میکنیم، صدای زندگی، پست باکس 702، جی پی او، لاهور، پاکستان. آدرس الکترونیکی ما info@afghanradio.org میباشد. خداوند به شما برکت عطا کند.